أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که روایات بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن راجع به قیمی و مثلی، بحث اولشون امر چهارم بود، چند تا امرم بعدش دارن که فروع مسئله قیمی و مثلیه. بحث ما به اینجا رسید که مرحوم شیخ قدس الله نفسه توی این بحث راجع به این که مثلی باشه و قیمی باشه فرمودن به این که مرحوم شیخ در کتاب مفسود تمسک کردن به آیه مبارکه و من اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل من اعتدا علیکم. بعد ایشون از همین صفحه 218، البته عرض کردم دو تا آیه دیگه هم هست، ایشون ذکر نفرمودن جزاء سیئتن به حساب فعاقبو هم میکنم فعن آقبتون فعاقبو هم به مثل، یکی آیه معاقبه است یکی سیعه یکی هم همین. بعد ایشون داره برای بما یناقشو فل آیه به ان مدلولها اعتبار المماثله فی مقدار لا معتدابه و فیه نظرون. اینجا به نظرم مرحوم آیه مامغانی یه حاشیه نقل کرده، به نظرم از خود مرحوم شیخ باشه چون نخونده بودیم رزایم دو مرتبه خوندیم، یه حاشیه ای داره مرحوم شیخ، ظاهرا نمیدونم حالا ظاهرا مرحوم شیخ که خود ایشون گفته نظر به خاطر اینکه آیه شامل هر دو میشه، انصافا هم مشکل داره. بخ آیان علمایی که بعد آمدن در این شروح و حواشی که نوشتن عده‌شون معانی زیادی برای آیه 3 تا 4 تا مختلف بحثایی کردن، چون خیلی روشن نیست که نتیجه علمی داشته باشه متعرضش نمیشه. بعد مرحوم شیخ یک شرحی رو شروع میکنن، نعم الانصاف، از اینجا که شروع میکنن. این شرح ایشان تا دو صفحه ادامه داره که دیگه مراجعه بشه، دیروز هم اشاره کردیم بحث گذشته از صفحه 218 تا صفحه 220. اشکال ایشان، خوب دقت کنید، اشکال ایشان این است که این آیه در دلالت بر این مطلب به تمامه نمی کنه. خلاصه حرفش اینه مبنی اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل معتدا، اگر ما باشیم و ظاهر آیه مثل او باید باشه، حالا میخواد قیمی باشه مثلی باشه متعذر باشه، ظاهرش اینه که مثل مطلقا. ایشون میخواد بگه این آیه فتبین ان النسب بین مذهب المشهور و مقتضی العرف و آیه، چون هم عرف قبول کن در مثلی و هم آیه مبارکه عموم من وجه. این خلاصه اشکال، خلاصه اشکال این که این آیه به مطلب مشهور دلالت نمی کنه. عرض کردم این مشهور از زمان شیخ طوسیه، قبل از شیخ طوسی نیست که حالا اشکال بکنیم که مشهور مطلبی فرمودند، این از قرن پنجم به بعده. و عرض کردیم طبیعت فقه شیعه مخصوصا توسط شیخ طوسی، مخصوصا در کتاب فضل خلاف یا مقصود، این یه نوع اجتهاد و استنباطه، این نوع تلقیات مذهب رو نداره، خیلی تلقیات مذهب. همینطوره که من همیشه عرض کردم در مقصود شیخ بیشتر تبنی داره، در نهایه تلقی داره. و عرض کردیم قدما اگر برگرده به تلقی، یعنی این مطلب رو از ائمه گرفتن، این خیلی ارزش داره. اما اگر برگرده به تبنی که خود این نظر مبارکشه، خب دیالا احترام میکنم، ولی قاعدتا هم رجال و نحن رجال دیگه، در تبنیات خیلی مقلد آیان نیستیم. اگر تبنی تلقی باشه بله ارزش داره، به خاطر اینکه قطعا خیلی از مسائل در دوران ائمه متأخر ما، معصومین متأخر، از مثلا حضرت جواد و حضرت هادی و دوران غیبت صغرا قطعا مطرح شده و احتمالا عده زیادی از تلقیات اصحاب به این دوران ائمه متأخر ما برگرده. این تلقی هم مطلقه، چه در خود فتوا تلقی باشه چه در ترجیح روایتی، تقدیم روایتی بر روایتی. مثلا در یک مسئله دو تا روایت هست، لکن یه دفعه میبینیم مثلا علمای ما، حالا اون روایت دیگه هم سندش معتبره، مخصوصا گاگایی که سندش معتبره در واقفیه آمده، اما حدیث دیگری آمده معتبر و از طریق واقفیه نیست و اصحاب به او فتوا دادن. ما احتمال بسیار قوی داریم که یک نوع تلقی از ائمه متأخر باشه، دقت کنید، و سرش هم این گرفتیم چون واقفیه به ائمه متأخر مراجعه نمی کردن، قبول نداشتن.
از کجا به فهم عرض شده؟
میگم الان اگر فهمیدیم که جای بحث نداشت. اون که جای بحث نداشت، اینی که الان جای بحث این قسمتشه. اگر عرضه شده بود با جای بحث نداشت، چون عرضه، چون روایت عرض نداریم و مثلا بعیده که بگیم شیعه در این مدت به این مسئله مبتلا نبوده، یعنی در مدت ائمه متأخرین شیعه مبتلا نبوده، فوق العاده. ولی زار روایتی رم که گاهی فتحیه نقل، واقفیه نقل میکنن، انصافا سندش هم خیلی صحیح، مثلا واقفیه از کتاب ابن ابی عامر نقل هم خیلی صحیح، اما اصحاب عمل نکردن. و عرض کردیم مثلا این جور روایات رو آقای خوی عمل میکنه، چرا؟ چون میگه بالاخره واقفیه ثقه بودن، حدیث موثقه، چون به موثق عمل میکنه، دقت کردیم، اون واقفیه ثقه نمیشه، ایشون به موثق عمل میکنه. این رو ما توضیحات کافی عرض کردیم. لذا مثلا کلامی رو که مرحوم شیخ در مثلی و قیمی آورده و بعد تفسیر رو که در مثلی و قیمی کردن، هر دو از زمان شیخ به بعد آمده و عرض کردیم بعدی ها مناقشه کردن، شیده اول شیده سان رو مناقشات کردن، چون تبنی بوده، تلقی نبوده. و لذا مرحوم شیخ در وسط کلام گفت این مسئله مسئله عرفیست، و لذا در روایات تفسیر مثلی و قیمی نیامده، چون مسئله به عرفیست، هم رو عرفیست، رجوع به عرفه. و لذا الان من نگاه کم عده از این آقایی که بعد از شیخ آمدن حاشیه زدن، غالباً در فهم این اصطلاحات مختلفی که گذشت، معانی مختلفی که برای مثلی گذشت، معتقدم که این اختلاف لفظیه، معنوی نیست، واقعی نیست. اون مثلی مفهوم عرفی داره، مفهوم واضحه، اون گفته ما قدر به کیلن او وزنن او عدن او کذا، اینا به حساب با قول بعضا تعریف لفظیست برای تقریب ذهن، به معنا به ذهنه، نه اینکه اون تحلیل دقیق باشه. این خلاصه یه بحث ایشان. بعد ایشان داره که بعد پس اشکال مرحومش، البته این اشکال مرحومش وارد خوب، چون اصحاب به آیه تمسک نکردن، اشکال مرحومش وارد، یعنی در حقیقت صحیح این آیه آمده شده برای مثل، اما دقیقا در تمام فروع به این آیه مراجعه نشده و در روایات اهل بیت هم نیامده. عرض کردم تا مدت ها رزم رمز شیعه این بود که هر چی رو در روایات آمده قبول کنیم، وقتی نیامد قبول نمی کردن دیگه. لذا این راهی رو که مرحوم شیخ رفتن که این با نسبت مشهور، بله با نسبت مشهور هم نمی زن، یعنی مشهور از زمان شیخ به بعد. بعد ایشون داره ثم ان الاجماع على زمان القيمه بالقيمه على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبه الى ما لم يجمع على كونه. خیلی این سابقه هم گذشت، من تکرار نمیخواد بکنم، انصافا تمسک به اجماع، مخصوصا شیخ طوسی از اعلام طائفه است دیگه، تمسک به اجماع در تعریف قیمی و مثلی و مصداق قیمی و مثلی خیلی از شیخ بعیده انصافا، به مخصوصا اجماع در بین شیعه، چون برون کاشف از قول امام دیگه، یعنی مرحوم شیخ احتمال داد که این اجماع کاشف از قول امام باشه که چیزی قیمی چیزی مثلی است، مثلا ائمه علیهم السلام مثلا فرموده باشن، خیلی فکر میکنم کمیلن تو بعضی از آن محشین هم اشکال کردن این اشکال رو. من انصافا این اشکال وارد داد، من که اسم اشخاص رو نمیبرم، انصافا تمسک به اجماع در فضای شیعی، خوب دقت کنید، برای این که مالم یجمع علا کونهی قیمیه، این جای اصلا بحث طرح اجماع نیست، تأثیری نداره روی مبنای ما. حالا روی مبنای اهل سنت بگین، چون مثلا اونا میگن اجماع فقها در هر عصری، تازه اونم روشن نیست، اون که اصلا تحققش معلوم، چون خود اونام چند تا معنا نوشتن برای قیمی و مثلی. ففی موارد شک یجب الرجوع الی المثل به مقتضی الدلیل سابق که عرف باشه و عموم الآیه. البته شما میشه بناءً علی ما هو الحق المحقق من ان العام المخصص بالمجمل مفهومن المتردد بین الاقل و الاکثر لا یخرج عن الحجیه به نسبت الى موارد شک. اشاره به یک قاعده اصولی است، قاعده معروفی است، و اون قاعده اینه که اگر یک عام می داشتیم مثل اکرم العلماء و یک خاصی هم داشتیم مثل لا تکرم فساق العلماء، اون وقت شک بکنیم در زید، شک بکنیم در مخصص، البته نه در شک در عام که اصلا عالم هست یا نه، مسلم زید عالمه، شک میکنیم در این که لا تکرم فساق العلماء شاملش میشه یا نه. اینم آیین نامه گفتن دو جور شکه، یک به نحوه به اصطلاح شبهه مفهومیه شک بکنیم، یکم شبهه مصداقیه. شبهه مفهومیه شک بکنیم که فاسق کیست، فاسق کسی است که مرتکب کبیره است فقط، یا فاسق مرتکب کبیره و صغیره، هر دو با هم، چون ظاهرش اینه که آقای خویی قدس الله سره قبول ندارن که ما کبیره و صغیره داریم، تعبیر کبیر و صغیر قبول ندارن، هر کسی که از جاده شهر خارج شد این فاسقه دیگه، فرق نمون بین کبیر و صغیر رو فرق نگذاشت. البته در بین علمای اهل سنت هم این هست، این بحث قدیمی است. بحث کردیم سر این بحث، سابقا هم اشاره کردیم سر این بحث هم سر اینه که در قرآن انتشتن بو کبائر ما تنهانند نکفر انکم سیئاتکم، این محل بحث بوده که کبائر و صغائر داریم. آیه مبارکه دیگه هم هست الا لمن، لمم هم گفته شده مراد صغائره. علی حال بین علمای اسلام از قدیم اختلافه، بین شیعه هم تقریبا مشهورتر همینه که داریم صغیره و کبیره و مرتکب صغیره فاسق نیست. به اصطلاح یک اصطلاح دارن صغائر مکفرات، اصطلاح اینطور، یعنی اگر نظر به اجنبیه کرد همین که دیگه نظر نکرد و همین که دیگه حرام، یعنی انجام نداد این حرام رو، خود این خود به خود مکفره، یعنی احتیاجی حتی به توبه نداره. توبه وجوب توبه که خب عده هم رساله‌های در توبه نوشتن، این منحصر در کبائره، توبه مثل در کبائره، صغائر احتیاج به توبه هم نداره. انتشتن به کبائر ما تنهونه هم وقت کبیر و صغیر هم قبول کردن، پس که مثلا در روابط مسائل اونها مثلا زنا نستجیرو بالله نستجیرو کبیره است، بقیه مثل لمس و نظر و اینها، اینها همه جزو صغائر هم، انتشتن بو احتیاج نداره. خب ادعا میگن نه، اگر نظر عملی به اجنبیه کرد و نظر واحد باز هم فاسقه. پس اگه دوران عام شد بین اقل و اکثر، به اصطلاح ایشان بین اقل و اکثر، لکن در شبهه مفهومی، مفهومی فاسق، آیا به آن بر میگردیم یا نه؟ مثلا زید فقط مرتکب صغیره شده، نمیدونیم آیا مرتکب صغیره هم کافر هم فاسق هست، مرتکب کبیره مسلمان فاسقه، اونو نمیدونیم، شک داریم. در اینجا بر میگردیم به عموم اکرم العلماء، چون مسلم عالم که هست، فاسق بودنش احراز نشد، پس یجب و اکرام و روشن شد. یه بحثیست در اصول و عرض کردیم، اینه من توضیحات کافی عرض کردم، این بحثی که در اصوله، چون حالا بحثش حالا گاهی ممکن بحث مباحث الفاظ نرسین، خوب دقت کنید، اصطلاحا اینطور میگن ما یه عام، یعنی با توضیحات بنده نه اینکه میگن، یه عام لفظی داریم مثل العلماء مثلا، یا جمیع العلماء، یا کل العلماء، یا کل عالمین، که لفظاً عام. یه عام قانونی داریم به اصطلاح، عام قانونی یا مطلق قانونی عبارت از قاعده یا عامه، ضربت لعجل شک لعجل رجوع الیها فی موارد شک، یعنی این نکته درش ملحوظ شده، به خاطر رفع شک به اون مراجعه میکنه، اصلا به این جهت قرار داده شده. مثلا گفت اکرم العلماء، این به اون عنوان هر جا شک کردیم به العلماء رجوع کنیم. اون وقت در اصول اگه یادون وارکتون باشه یه بحثایی هم دارن دنبالش، اون بحث ها هدفشونه چه شک هایی به آن مراجعه میکنیم، دقت کنید، چون عام یه قاعده عامیست که برای رفع شک بهش مراجعه میکنیم. مثلا شک بکنیم در شبهه مصداقی عام، گفتن این دیگه به آن مراجعه نمیکنه، مثلا شک داریم شون عالم هست یا نه، این شک رو نمیشه به آن مراجعه کرد، دقت کردید. یک عده از شکوک رو میشه به آن مراجعه کرد، رفع شک رو با آن کرد، یه در شکوک رو نمیشه به آن مراجعه کن. یکیش اینجا شبهه مفهومیه مخصص، اگر گفت اکرم العلماء و گفت لا تکرم فساق العلماء و ما شک داریم ایشون فاسق هست یا نه، منشأ شکم اینه که ایشون نظر عمدی به اجنبیه کرد، نمیدونیم فقط آیا کسی که نظر عمدی به اجنبیه میکنه فاسق هست یا نه، عنوان فاسق اگر نستجرب الله کبیره انجام داد این فاسق، صغیره انجام داد آیا این فاسق هست یا نه. عرض کنم که در اینجا معروف و مشهور بین اصولیین این که به آن مراجعه میشه، دقت کردید؟ معروف و مشهور بین اصولیین وقتی ایشون تطبیقش در اینجا اینه، چون فعتدو علی به مثل، ما اگر در یک جای شک کردیم قیمی هست یا قیمی نیست و در مفهوم قیمی رو چی شک کردیم، برمیگرده به فعتدو علی به مثل، ما تطبیقش بکنه بناهن علامه و حق المحقق من ان العامل مخصص بالمجمل مفهومن، اون وقت در مقابلش اگر شبهه مصداقی بود، شبهه مصداقی مخصص، این شبهه مفهومی بود، شبهه مصداقی مخصص، مثلا ما میدونیم غیبت جزء کبائره، این مسلمه، و میدونیم بعضی از موارد غیبت استثناء شده، مثلا نصف مستشی و دیگران، مثلا قولان میگن رجال خودش غیبته، یکی از اشکالات به علم رجال این است که در علم رجال شما غیبت افراد مهمی سقه نیست، ضعیف کذاب فلان غیبت افراد میشه، حالا اگر هم باشه، حالا پس این غیبت باشه میگن جزء مستثنیات، اگر آقای رجال گفت خیلی پاگیرش نشه. الان که به ما کار، بحثی که در اینجا هست این است که اگر شبهه مصداقی مخصص شد، مثلا میدونیم زید غیبت یک شخصی رو کرد، بعد نمیدونیم غیبت محرمه یا جز موارد استثناست، این غیبت جایز بوده، روشن شد؟ غیبت کردن موجب فسقه، این مسلم، ایشون هم مسلمن غیبت کرد، این هم مسلم، علم الکلام آیا این غیبتی که ایشان کرد حرام بود؟ البته ما غیبت درست نیست به فارسی، غیبت نیست، غیبت درسته، غیبت به زن به کسرش کلامی است که در مورد شخص غائب به راجع به عیب غائب، دو تا نکته داره، یکی شخص غائب باشه، یکی عیب غائب باشه، در باب غیبت دو نکته، اما غیبت خودش غائب بودنه به فتح غیب، اگر کسی غیبت شخصی رو کرد مردد شد بین این که این غیبت محرم باشه یا مستثنا باشه، اینجا شبهه مصداقی مخصصه، نمیدونیم فاسق هست یا نه، غیبت شنیدی مسلم غیبت کرده، انما الکلام آیا غیبت محرم است یا جزء موارد استثناست. اینجا الان علمای ما مثل مرحوم ناینی و آقای خویی و دیگران قائل هستن که به عام رجوع نمیشه، یعنی کار عام رو خوب دقت بکنید، کار عام بیان حال مصداق نیست، خوب دقت، اصلا کار عام بیان حال مصداق نیست، همچنان که به شبهات مصداقی خدا عام مراجعه نمی کنیم به عام، به شبهات مصداقی مخصص هم به عام مراجعه نمی کنیم، و کذالک در موارد مشابهش، مثلا یعنی کار عام، این یک نکته لطیفیه در اصول، در حقیقت اون مباحث اصولی باید اینقدر طولانی میشه که اصل مطلب پراموش میشه، در حقیقت میخوان حدود دلالت عام رو روشن بکنن، وظیفه عام چیه، کار عام چیه، مثلا اللهم الان بنی امیه قاطبتن، خیلی خب از اون الان به حکم عقل مؤمن که نمیشه ملعون باشه، ممکن از بنی امیه باشه مؤمن هم باشه، پس اگر کسی از بنی امیه بود و مؤمن هم بود این لعن نداره، و اما اگر کسی رو شک کردیم مؤمن هست یا نه و از بنی امیه بود، اللهم لعن بنی امیه قاطبتن شامل او میشه، پس ثابت بشه مؤمن نیست، این کار عام این هست یا نه، مثلا عمر ابن عبدالعزیز بن باب مثال، این از بنی امیه است قطعا شک در ایمان و کفرش هست، اگر فرض کنیم از اون طرف اللهم لعن بنی امیه قاطبتن، خوب دقت کنید چی میگم، این به عموم شامل میشه، پس چون جزء بنی امیه است شامل او میشه، پس اگر شامل شد ملعون میشه، اگر ملعون شد پس مؤمن نیست، ببینید یعنی کار عام این هست یا نه، دقیق کن شما عام تا اینجا میاد، اللهم الان بنی امیت قاطبتن تا اینجا میاد که خصوصیات حالات مصداق رو روشن بکنه. حالا اینجا هم همینطور شما میگید گفت که اکرم العلماء، این آقا عالمه، لا تکرم فساق العلماء، این آقا هم غیبتی انجام داد، احتمال میدیم غیبت حرام باشه، احتمال میدیم مستثنا باشه، چون عالم هست برمیگردیم به اکرم العلماء، با اکرم العلماء میگیم اکرامش واجبه، پس این غیبتش حرام نبوده. روشن شد؟ غیبتش واجبه، پس جزء فساق نیست، از به اصطلاح داخل در داخل در مخصص نمیشه، پس این غیبتش حلال بوده. آیا کار عام این هست؟ صحبت سر اینه، آیا چنین شکی رو میشه با عام برداشت؟ نکته فنی روشن. این بحثایی که در عام آمده اون نکته فنی نمیخواستیم. حالا از عجایب اینه که اینجا مرحوم سیدی از در حاشیه در اوربه نوشته که بله در شبهه مفهومیه با عام مراجعه میشه، اما در شبهه مصداقی به عام مراجعه نمیشه. در حاشیه مکاسب اینجا داره. این هم یکی از نکاتی است که در خیلی از فروع اوربه آمده. ما چند جلسه در خدمت در چند بحث از آقای خویی چالایی که من بودم، چه اونایی که در چاپ شده که من نبودم، اسمش که داره، آقای خویی اصرار داشتن که نسبت داده شده، چون ظاهرش اینه که سید در موارد شبهه مصداقی مخصص با آن مراجعه کرد در اوربه، لکن مرحوم آقای خویی میفرمان نه سید مراجعه، و ایشون مایل بودن که بگن سید به استثناء عدم ازلی، چون خود ایشون قائل به استثناء عدم ازلی اون خیلی بحث خارج میشه، من اشاره کردم. اما عجیبه که در اینجا سید تصریح میکنه که در این حاشیه مکاسب تصریح میکنه که در شبهات مصداقیه به اصطلاح مخصص به عام رجوع نمی کنیم، در شبهات مفهومیه رجوع میکنیم. عرض کردیم مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه چون در این مسائل اصولی هم دنبال تاریخ بودن، در اونجا از ایشان دیدم که قدمای اصحاب مراجعه میکردن به عام، لکن متأخرین رجوع نمیکنن به عام. به هر حال احتمال میدم حتی سنی ها هم رجوع میکنن به آن. حالا تو ذهن من اینطوره فعلا. این مطلبی که ایشون فرمودن اجمالا درسته، لکن متأخرین اصحاب ما چرا دیگه؟ این جزء یکی از مواردی است که در اصول متأخر شیعه یه جزء استاندارد شده که در شبهات مصداقی مخصص به آن مراجعه نمیشه. عرض کردم اینجا شاید هم نظر آقای خویی نمیدونم، شاید هم من شاید ارزم نظر مرحوم آقای خویی اینجا باشه، اینجا حاشیه سید داره که مراجعه نمیشه، و من در چند تا بحثی که در خدمت استاد بودیم ایشون فرموده این مطلب رو، ایشون فرموده نسبت دادن به سید که مراجعه میشه لیکن رجوع نمیشه، وقت فرموده این مسئله از باب به حساب مسئله سعادم ازلی حل میشه. حالا من وارد اون بحثش نمیشه، لیکن من نمیدونم، حالا من فعلا چون نمیتونیم چیزی رو نسبت بدیم. مرحوم سید یه جلد دو سه و عروه هم داره که به اصطلاح معروف ملحقات عروه، معروفه ملحقات عروه، جلد دو سه در صفحه 19 صفحه 20 چند جای ملحقات عروه تصریح میکنه که در شبهات مصداقی خاص برمیگردیم با آن. نمیتونم یا این قبول کنیم یا اون قبول کنیم. به هر حال آقای خویی هم اصرار داشتن در این زیاد چاپ شده در چند مورد که مرحوم سید مراجعه به عموم عام نمیکنه. اینجا میشون نوشته نمیکنیم در همین حاشیه مکاسب، در حاشیه امروز چون امروز خوندم حاشیه مکاسب، روزای قبل نخونده بودم، خیلی هم تعجب کردم چون خلاف معروف بر مبنای ایشانه، ایشون در شبهات مصداقی خاص به عام مراجعه نمیکنه. حالا من کمی هم شرحی هم راجع به این مطلب و اشکالی که مرحوم سید داره علی حال فعلا بنای بر علمای ما امثال مرحوم ناینی این است که مراجعه نمیشه و حقا با این آقایانه، بحث اصولیش باشه در جای خودش. بعد ایشان که مرحوم شیخدار فحاصر الکلام انما اجمع علا کنیه مثلی یعنی ازمن مع مراعات صفات علتی ارز کرد، این تأمل ایشان در این که بحث مثل اجماع رو در مثلی مطرح کردن انصافا خلاف ضوابط ما سر در نیاوردیم. بعد مطلب دیگری رو مطرح فرمودن و انفرز نقصان و قیمتی فی زمان دفع و مکانی، عرض کردیم بحث معروفی دارن و اشاراتی هم کردیم که نقصان قیمت یه دفعه بحث، یعنی یک چیزی راجع به زمان خود اینه، وقت زمان این یک لوازم دیگه هم داره، یکی زمان منافع، یکی زمان عیبی که درش پیدا میشه، یکی یک چیزای دیگه سالا خیلی 4-5 دیگه هم هست، یکیش هم زمان نقص قیمته. عرض کردیم بناشون به اینه که نقص قیمت مضمون نیست، مادام این موجوده خود این موجود، دقت کنید این بحث رو در خود این هم دارن. یک کتاب رو قصد کرد، هنوز کتاب موجوده، قیمتش آمد پایین، خب کتاب رد میکنه، علیت معقد هم توتاید، حالا قیمتش، نقصان قیمت رو بنا دارن که قبول بکنن. بناهن علا تحقق الاجماع علا اهمال هذا تفاوت روشن نیست مطلب. مضافاً الى الخبر الوارد فی ان ثابت فی ذمه من اقترض دراهم و اسقط از سلطان و رب و غیرها هی دراهم الاولا. بله این مطلب هست، روایاتی هست که اگر دراهمی بود و سلطان ثابت کرد همون دراهم اولا رو باید بده. این راجع به این بعدن داره، ما اجمع علی کونه قیمی یزمنو بالقیمه و ما مشکفی کنی الاخری الحق و بالمثلی. این خلاصه مطلب ایشان. اما اون مطلبی رو که ایشون نقل فرمودن از ثابت فی ذمه و اقترض دراهم، اگر زحمت نیست همین کتاب وسائل رو بیارین، کتاب باب صرف، کتاب باب صرف در تجارت متاجر وسائل باب صرف، یک باب قبل از باب آخرش، آخرین بابش نه، یک باب قبلش، مرحوم صاحب وسائل این روایات رو در باب صرف برده، با اینکه عرض کردم اصطلاحا روایات در باب دینه چون مال ذمه است اصلا روایات، و توش هم تو بعضیش هم قرض داره اصلا در خود مطلب صرف نیست. حالا شاید مثلا به یک نکته دیگری بوده مرحوم صاحب وسائل این رو در باب صرف آورده. دقت کنید مرحوم کافی کلینی در کافی یک بابی قرار داده، باب الصروف در جلد 5، بعد از باب الصروف داره باب آخر، شاید صاحب وسائل دقت نکرده، من نمی‌دونم چرا این عنوان قرار داده خود کافی، چون باب نادر داره، باب نوادر داره، باب آخر نمی‌دونم، شاید باب آخر از صروف گرفته ایشان، قرص در اون بابون آخر این حدیث آورده کلینی، مرحوم کلینی قدس الله نفسه این حدیث رو آورده. در وسائل در این چاپی که مرحوم ربانی کردن، نمیدونم این چاپ جلد نگاش بکنیم، 4 شماره زده برای این احادیث، به نظرم با 3 تا باشه، حالا چرا بله این 4 تاست، اولیش از کلینی است، ایشون از کلینی نقل کرده، بخونید الان من یه اولیش از کلینیز، بعد ایشون این کتاب وسائل چاپ مرحوم های ربانی کامل هست توی دستگاه ها،
وسائل 18 صفحه 26.
بله نه غیر از اون، ببینید آقا یکی از مشکلات، چون دیگه ما میخواییم یه شرحی بدیم این مقدارم مشکلات جانبی رو هم توضیح بدیم، یکی از مشکلات وسائل عدد احادیث بابه، مثلا گاهی اوقات مرحوم های ربانی داشته، مثلا مرحوم معلف گفته 8 روایت اما الان اینجا 9 روایت یا کم زیاد، مقصد جایی که خیلی طولانی میشه 30-40 روایت، مثلا در یه نسخه نوشته 30 تا، در یه نسخه 31، در یه نسخه 29، الان یه حال خود عدد احادیث باب وسائل خودش نکته‌ای داره، لطفی داره که ایشون چند تا قرار داده. عرض کردم مرحوم صاحب وسائل یک کتاب دیگری، البته انصافا فهرست نیست، یک کتاب دیگری است، اون قرار داده به عنوان به حساب فهرست ابواب تلخیص کرده و مطالبش هم تلخیص کرده، اینطور نیست که فهرست نمیشه باشه، اسمش هم چی ارشاد الامام نمیشه، بلا من لا یهدار حال امام. این کتاب ایشان خیلی فائده داره، ایشان همین طبق ابواب یکی یکی بابها رو که آورده اونجا میشه باب فلان درش 5 حدیثه، اونجا عدد داره، عدد حدیث رو خود صاحب کتاب آورده، یعنی خود صاحب وسائل، بعد نمیشه بعضیش محمول بر تقیه است، یه جمعی هم داره، یه موجز از باب رو در اونجا ایشان آورده، هر باب رو ایشان هم عدد احادیث هم موجز. این کتاب با نسخه مرحوم قای ربانی چاپ شده، یعنی تجزیه کرده کتاب رو به مناسبت هر جلدی همون مقدار که ابواب داره از اون فهرست هم چاپ کرده. این کتاب در مبلای احضار الامام در کتاب خود وسائل چاپ های ربانی آمده، متاسفانه در چاپ آلالویت این نیامده. بلا تقریبا فتواش هم هست، آقا یه فتوای دیگه هم داره، کتاب دیگه هم داره، اون فتواش دقیق فرمودین. این در این چاپ آلالویت، در این چاپ اخیری که شده، عناوین باب رو خودشون دادن، خود عنوان باب که هست اونام دادن، شماره حدیث هم ارجاع به اونجا ندادن، چند عدد حدیث هست در اینجا. الان در این چاپ مرحوم ربانی 4 شماره زده، من چاپ جدید چند تا زده، این باب رو بیاریم چند تا شماره زده، چون ذهن میاد که 3 تا باشه. چرا ربانی اینو میفهمم؟ بله،
این باب رو حکومت کانادا،
بله، خود صاحب وسائل هم تردید داره،
حدیث اینم 3 تا
دونه
سن
4
تا
جدی 4 تا داره، 4 تا احتمالاً از اصل گرفتن،
قدیمی
4 داره، قدیمی 4 داره میدونم، نه من لایه حضور الامام چند تا نوشتم، خودم خود معلم
ندارم، من لایه حضور ندارم،
نه چاپ قدیم، چاپ ربانی هست توی تشکیلات
همین دیگه،
چاپ آی ربانی جلد 12
آلول بیت،
نه آلول جلد 12 اون مقدمش بیارید،
مقدمش
همون که تو آخره، آخرین فهرست، فهرستش بیارید، آخرین باب تا یه باب آخر مونده، اونجا بیاری کتاب و صرف آخرشه، جلد 12 به صرف تمام میشه،
در 20 باب و باب حکم من کان و علاوه بر
خب راهن. خب حکم من کان بعد چیه؟ فیه
نه محمد بن یعقوب ان علی،
نه باب نه اون فهرست بیاری، اصلا در فهرست
اینا مبصره نیست،
اصلا اصلا میگه کامل چاپ نکردن،
فهرست کردن، فهرست کلا انداختن،
خودش
فهرست
مجزا داره. عجب، همش تو ذهنم بود که اگر باشه اون موقت اونجا صاحب وسائل عدد رو داره، خود صاحب وسائل داره، از این جهت اهمیت داره. اینا
چند تا دونه مثلا حدیث
داره، فی 4 فی 5 فی 6 عدد، بخ اون جایی که خیلی طولانیه مثلا 300 حدیث، این خیلی ارزش داره که شما عدد داده لغت همین، من گفتم بعض از
چش به چیه این حالا
تیزه ارزش به اینه که ایشان یک حدیث حساب کرده یا نه،
آه
از اینجا معلوم میشه ایشان 4 تا زده، یعنی 4 تا حدیث حساب کرده، در صورتی ظاهرا 3 تا.
مثلا اگه ما خودمون مراجعه کنیم به کلینیک،
خب بحث دیگه نیست، چون خود ایشان مرد بزرگیه، نظر بوده،
اما اینم
بله میدونم خود ما چیز دیگه میفهمم، من خودم میگم 3 تا است، قبول، اما صاحب وسائلم شخص کمی نیست، مرد بزرگواری است، روی نظرات ایشان حساب میشه کرد. حالا به هر حال این باب رو بیارین، 4 تا حدیث، حدیث اول
تردید داشته چون باب حکم هم میگه،
بله اولا خود صاحب وسائل تردید داره و انصافا هم خود من هم هنوز خیلی برام مبهمه، به شدت برای من مبهمه چرا اینطور آمده. اصلا مکاتبه یونس با حضرت رضا سلام الله علیه، حتما باید حضرت در مدینه بودن، فکر کنم در خراسان، چون خیلی طول میکشه تا خراسان بره بیا، علی مکاتبه یونس با حضرت رضا سلام الله علیه، به هر حال ابهام هایی داره. حدیث اول بخونید، حدیث اول در کافی است، یک دو تا نکته هم اینجا بگم باز دوباره بفهم.
محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس،
بله،
کتبت الی رضا ان علی،
این واضحه که همون نسخه معروفی است که از کتاب یونس توسط محمد ابن عیسی ابن عبید در قول موجود شده، خیلی واضحه. و در اینجا یونس میگه کتبت الی رضا علیه السلام به نحو کتابه، بفرمایید،
انلی على رجل 3000 درهم و کانت تلک الدراهم تنفق بین الناس تلک الایام.
و در روایتی که درباره پول هست هم تجوز داریم، تجوز و بین الناس جازه به معنی عبور کردنه، در عبارت فقها است، اجتیاز بین المسجد، یجوز الاجتیاز، از یک در وارد میشه از یک در خارج، این عبور کردن رو جواز میگه، جواز یا به اصطلاح اجتیاز میگن، کلمه جواز یجوز الجواز فی المسجد،
جواز السرا،
ها مثل جواز السرا، جواز به معنای اصلا اینه، یعنی به معنای عبوره، اصلا اجازه هم که در حدیث هست میگن از همین ماده است، حالا اون یک شرحی داره که باز یه وقتی دیگه اگه فرصتی شد. به هر حال این ما در روایات تجوز هم داریم که یعنی بین مردم رد میشه، اینجا داره تنفق، اینجا نفقه داریم، از عباراتی که در نهایه ابن اسیر آمده ظاهرا باید بخونین تنفقه، چون ایشون باب تفعیل رو از نفاق گرفته نه از نفاق. نفاق همون که انسان اعلان یه چیز بکنه باطنش یه چیز ظاهرش یه چیز. اون ابن اسیر میگه اصلا این کلمه نفاق به این معنا که اظهار برا
خانه موش
موش صحرایی اون نافقاست. عرض کنم که ایشون میگه به این معنا که اظهار یه چیز بکنیم باطن اون چیزی که باشه، میگه این مصطلح اسلامی سر لطیفی داره، میگه در عرب سابقه نداره.
نه چون تو دو تا در داشته موشه.
میدونم خبر دارم یربو به اصطلاح خودش رو میگه نافقا لیل یربو. این نافقا به اصطلاح خونه موش صحرایی است، از یه وارد میشه میرفتم از اون در میرفت. علی حاله مراد ایشان اینه، یعنی که اما این که ایشون گفته اصطلاح اسلامی است،
نفاق نفاق چه فرق کرد؟
نفاق رو مقابل کساد گرفته، یک متاعی که در بازار رواج پیدا نکنه کساد میگن، رواج پیدا بکنه نفاق میگن. وقتی اشتقاقش رو از باب تفعیل گرفته، ولی ما مثلا میخوایم المنفق و سلعتهو، کسی که سلعهش بخواد بفروشه، ایشون میگه المنفق و سلعتهو، کسی که بخواد رواج بده برای فروش کالای خودش با قصب، اینطور المنفق ایشون ضبط میکنه با تشدید از نفاق نه نفاق، از نفاق. اگر مطلب ایشان درست باشه که ظاهرش بد نباشه، وهی التی تنفق، اینجا تنفق به تشدید بخونید،
ولیست تنفق الیوم،
ولیست تنفق الیوم،
فلی علیه تلک دراهم به اعیانها ها او ما تنفق الیوم بین الناس قال فكتب الی لک ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس.
همون که درهمی که جاری بود بین مردم، همونو گرفتی همونم بده، همونو که الان جاریه بین مردم، بین مردم معامله با چی میشه؟ حالا بعد من بعد از این یک شرح عرض میکنم برای خود روایت. این حدیث اول که به اصطلاح آیان سندش هم صحیحه، مشکلی هم نداره، علی ابن، فقط همین مشکلی که قومی هم مال محمد ابن عیسی رو قبول نمیکردن، و الا مشکل خاصی نداره. بفرمایید.
در محمد ابن الحسن اسنا.
بعد دقت کنید در وسائل داره محمد ابن الحسن. خوب دقت کنید. در اینجا بعد از کلینی نقل میکنه، ابتدا میکنه به اسم شیخ طوسی به نحو کامل. محمد ابن الحسن. لذا احادیث بعدی اگر گفت به اسنادی عطف به اینا، چون ذیل حدیث کلینی اسمش اگه بگم ورواه و شیخ عطف نبود، اگر اسمش رو کامل برد وابم نیاورد، اونجا وابم میاره ورواه و شیخ، واب نیاورد به اسم کامل آورد، احادیث بعد میگه و به اسنادی، به اسنادی به شیخ برمیگرده، اینا هم به شیخ برمیگرده. بفرمایید.
محمد ابن احمد ابن یعقوب
ایشون از نوادر الحکمه نقل میکنه، لکن نسخه ایشان ضعیفه و نسخه ایشان رو به هر حال این روایت رو مرحوم ابن الولید قبول نداشته.
خوب دقت کنید. برمیگرده به محمد ابن عیسی.
چون اولا در نوادر الحکمه بوده، ابن الولید گفته روایتی که توش سهله قبول ندارم. توش سهله. ثانیا نسخه محمد ابن عیسی از یونس هم قبول نداشته. با قول ما حالا اسمش بودیم چاپ روایات کتاب نه منقطع را نسالی شابه کتاب یونس به چاپ محمد ابن عیسی به اصطلاح ما به نسخه ما، ایشون اونم قبول نداشته. پس این روایت در نظر مرحوم شیخ ابن الولید، مرحوم ابن الولید این روایت را قبول نداشته، به خاطر همین نکته ای که عرض کرده. بخونید آن
او ان محمد ابن به اصناده این وقت دیگه
نه اون نیست، نه به هر حال بفهمون الان اون بحث دیگه
عرض کنم خدمتتون که خب همیتم با اسناده ان محمد ابن الحسن الصفا.
ببینید در ذیل حدیث کافی و به اسنادی برگو و به اسنادی، این بازم به شیخ برمیگرده
یا تحصیب سرسل
سال. بله در هر دو آمده هم تحصیب
محمد بسه. ابن ایسا ان یونس
و به اسنادی ان صفار ان محمد ابن ایسا ان یونس. خیلی عجیبه، هر دو از محمد ابن ایسا هست. اکسش این یکی این یکی جدید اکسشه،
یعنی
این رو شیخ انفراد داره. نه انفراد از یونس، نه از بعد از محمد ابن عیسی. بالاخره برگشت محمد ابن عیسی دیگه. و به اسنادی این شماره دوست ها، و به اسنادی برمیگرده به شیخ، به اسناد شیخ مرحوم صفارم. یعنی تا حالا معلوم شد سه تا به اصطلاح سه نفر از محمد ابن عیسی نقل کردن، یکی صفار از محمد ابن عیسی، یکی محمد ابن، یکی سعد ابن زیاد، و یکی هم علی ابن ابراهیم. البته دو تا حدیثه و معارضم هستن به اثر ظاهر. بفرمایید
کتب تو.
حالا من نمیفهمم این چرا صاحب وسائل تصرف کرده. اگر کتاب استفسار دارین سریعا بیارین، استفسار جلد 3 صفحه 100 رو بیارین. در اینجا داره در کتاب استفسار محمد ابن الحسن انس محمد ابن قال لی یونس، در استفسار اینجوره.
جلد چند؟
جلد 3 صفحه 100 99 صفحه. من تعجب میکنم چرا صاحب وسائل دستکاری کرده نوشته المحمد داره قال. لذا خوب دقت کنی، احتمالا حدیث اول از کتاب یونسه، حدیث دوم شاید کلام یونس بوده.
اینجا هم داره کتب تو الا
میدونم اولش چیه.
اولش محمد ابن الحسن از صفار محمد ابن یوسف یونس قال کتب تو الا اول.
این حدیث داره قاله نداره قال؟ حدیث اول ببینیم پس.
حدیث اولش باب الرجل یکون
له. حدیث دوم بخونیم.
دوم چش. سأله معاویه بن سعید عن رجل.
نه بعد سوم بخونیم.
فاما ما رواه محمد كتب تو الى رضا داره.
نه ما رواه
محمد بن احمد بن یحیی عن سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی قال قال لی یونس.
ها ببینید اینجا داره قال قال لی یونس. اینجا رساب وسائل دقیق نقل نکرده این قال قاللی، همین حدیث اول از اول در وسائل، حدیث اول وسائل نمیشه ما احرازش کنیم از کتاب یونسه. یکیش داره از محمد ابن عیسی از یونس قال کتبته، یکیش داره از محمد ابن عیسی قال قاللی یونس. صاحب وسائل اینو دقیق نقل نکرده متاسفانه. و صلی الله علی محمد و آله.